سلام.
سلام. بالاخره اومدی. خسته نباشی سردار.
خستگی پیش شما معنی نداره خانم.
چه خبر؟ به نظر خوشحال میای.
بله بله، امروز بالاخره یه قول قدیمی رو ادا کردم.
قول قدیمی؟ چه قولی؟
عدس بزن.
سب کن ببینم. آها، قول بدی یه روز بدون دغدغه بریم پیکنیک. آره؟
نه، از اون قدیمی‌تر.
خب بذار. آها، قول دادی که وقت بذاری خونه رو رنگ کنی.
نه، بازم قدیمی‌تر.
آها، فهمیدم. قول داده بودی که خونه رو عوض کنی.
نه دیگه، به اون قدیمام نمیرسه.
بابا خب بگو دیگه، من که یادم میاد.
مربوط میشه به نامه هایی که از جبهه میفرستادم.
نامه ها؟ ببینم نکنه همون قولی که توی یکی از نامه ها نوشته بودی درست میکرد؟
بله، دقیقا همون قول. خیلی خوبه که هنو یادته ها.
جدی میگی؟ یعنی بلیت مشهد نه؟
بله، دوتا بلیت برای هفته آینده.
وای خدایا شکرت، خیلی وقت بود که دلم میخواست برم. بالاخره سعادتش نصیبمون شد.
آره. ولی خب من میخواستم اون قولی که اون موقع دادم درست همون جوری عملی بشه. یادت نوشته بودم وقتی برگردم اولین جایی که میبرمت حرم امام رضاست؟
آره یادمه، بارها اون خط خوندم، هر بارم دلم لرزید. ولی خب تو همیشه اینقدر سر چلوقی که آدم ترجیح میده قولاتو فراموش کنه، وگرنه باید گله کنه دیگه.
نه، خدا رو شکر الان دیگه وقتشه.
آخه تو خیلی کار داری، جلسه پشت جلسه، رفت و آمد، نمیشه کم به چوبل کنی بری؟ نکنه بریم اونجا و وقت سفرمون نصف نیمه بمونه ها؟
ببین کار همیشه هست، هیچ وقت تموم نمیشه، ولی قولی که به تو دادم باید عملی میشه. گردن من حق میمونه.
خب من میترسم عقب بیفته مثل همیشه.
نه این بار نه، من همه چیو گذاشتم کنار واسه این سفر.
یعنی واقعا قراره فقط من و تو باشیم ها؟
بله فقط من و تو، بدون تلفن، بدون جلسه و بدون شلوغی.
خدا رو شکر که من بالاخره میتونم شما رو بدون دغدغه ببینم.
کار سختی نبود ها؟
فکر میکنی من به خاطرش کلی صبوری کردم؟
بله قبول دارم، ولی از همون روزا توی جبهه همیشه ته دلم میگفت این قول رو باید ادا کنم.
میگم یه اعترافی بکنم. راستش من فکر میکردم که قولت یادت رفته.
مگه میشه قولی که وسط اون همه دود و آتیش دادم یادم بره؟ من هر بار که یاد تو میافتادم انگار یه نوری بود که منو میکشوند سمت زنده موندن.
خدا رو شکر همون نور ما رو رسون به اینجا. خب حالا بگو که میریم. اینو بگو.
هفته دیگه.
وای چه زود، من باید همه چی آماده کنم. بگی بشین خسته ای از ما اومدی برات یه چایی تازه دم بیارم تا ببینم که برنامه همون چه جوریه، که میریم چی کار میکنیم. بشین.
بله.
خانم سلام.
سلام.
پیشاپیش ممنونیم و عذرخواه بابت اینکه تو این شرایط مزاحم شما شدیم. بین این همه مشغله واقعا قدردانیم و سپاسگزار که به ما همین فرصت رو دادیم. خدا حفظ کنه شما رو. نمیتونم مثل همیشه شروع کنم بگم خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنین، چون شهید عزیز شما عزیز همه ما و معرف حضور برای همه مردم ایران و محور مقاومت. از ازدواجتون با سردار حاجی زاده حاج خانم برای ما بگین. چه سالی با حاج آقا ازدواج کردین؟ چه جوری ازدواج کردین؟ آشناییتون به چه صورت بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقا از دوستان برادر من بودن. تو منطقه 17 یه مسجدی بود که مسجد مخروبه بود، قدیمی بود. یه سری از دوستا جمع شدن این مسجد رو تخریب کردن، یه مسجد جدیدی ساختن به اسم مسجد علویون، الان هم هستش. من خودم هم تو مسجد فعالیت میکردم. حاج آقا و برادرم همه تو مسجد بودیم. به واسطه اینکه با برادرم دوست بودن، گاهی میومدن در خونه کار داشتن و اینا، دیده بودم. بعد حاج آقا چند بار رفته بود منزل، برای مادرشون خیلی از برادر من تعریف کرده بود که آقای حیدری اینطوری هن اونطوری هن خیلی. بعد آخر مادرش یه بار سوال کرده بود، گفته بود این آقای حیدری که انقدر تعریفشو میکنی خواهرم داره؟ روش نشده بود مستقیم بگه. بعد گفته این آقای حیدری خواهرم داره؟ گفته بله یه خواهرم داره که وقت ازدواجشه. که بعد به مادرش گفته بود یه بار برو خونهشون ببین خواهر آقای حیدری ها. مادرش گفته من چطوری برم؟ نه میشناسم نه تا حالا ارتباط داشتم. دیگه مادر و پسر برنامه ریزی کرده بودن که مادر شوهر من بیاد از جلو در خونه ما رد بشه، حاج آقا زنگ ما رو بزنه با برادرم، یعنی که کار داره، بعد
شما رو ببینه.
بله، برادرم که تعارف کرد بیاد داخل که منو ببینه. دیگه حاج آقا اومد در خونه مادرم اینا رو زد، داداشم رفت دم در صحبت میکردن. همون موقع مادرش اومد از جلو در رد بشه، برادرم صحبت کرده و سلام علیک کرده و گفته هاش خانم بفرمایید تو. دیگه تا بفرما زده و مادرشون هم خدا خواسته اومده بودن داخل. اون شب هم که اومدن خواستگاری
با هم صحبت کردیم؟
نه، پدرشون و مادرشون دوتایی اومده بودن. ماه رمضون بود، ما تو حیات نشسته بودیم، صبح افطار خوردیم و اینا جمع کردیم. پدرشون و مادرشون بعد افطار اومدن. دیگه من رفتم پذیرایی کردم، چایی و میوه و اینا آوردم گذاشتم، رفتم تو حیات. همچون که تکیه دادم به پشتی ها خوابم برد. اینا صحبتاشونو کرده بودن، اومده بودن برن، هرچی پدر حاج آقای الله گفته بود من بیدار نشده بودم. تو این فاصله که من خوابم برد یه خوابی دیدم. خواب دیدم که سوار یه قالیچه شدم، یه قالیچه مواجیه،
مثل قالیچه حضرت سلیمان.
بله بله، انگار اصلا بهم گفتن که این قالیچه قالیچه حضرت سلیمانه. گلای خیلی زیبایی داشت، گلای سبز و قرمز، خیلی قشنگ بود این قالیچه. من سوارش بودم، تو آسمونا میچرخیدم. وقتی که تعبیرش رو نگاه کردم نوشته بود کسی که سوار این قالیچه باشه با بزرگان مملکت نشست و برخاست میکنه.
چه قشنگ.
بله، من گفتم من کجا؟ بزرگان مملکت کجا؟ حالا یه چیزی نوشته. دیگه گذشتش تا یه چند سالی از اون اصطلاح برنامه گذشت. اولین دیداری که من دیدار حضرت آقا رفتم، یک دفعه چشم که به حضرت آقا افتاد، یاد اون خواب افتادم. اصلا خیلی منقلب شدم اونجا، خیلی.
اولین سفری که با هم رفتین حاج خانم کجا رفتین؟
مشهد رفتیم.
مشهد بعد از ازدواجتون؟
قرار بود بعد از ازدواجمون بریم برای ماه عسل، اون تا چون انقدر درگیر کار و جبه و اینا بودن تا چند سال هی نامه هایی که می نوشت و انشالله این سفر که برگردم می برمت مشهد.
آن از جبه که برای تو نامه می نوشتن،
اون تا این قولایی که دادش چند سالی طول کشید تا اجرایی شد.
چیا سخت بود هاش خانم این زندگی چهل و چند ساله؟
سختیاش زیاد بود، ولی خب چون به خاطر خدا بود سختیاش هم شیرین بود برام.
شهید حاجی زاده در عملیات‌های مهمی در دوران جنگ تحمیلی از جمله عملیات‌های کربلای 4، کربلای 5 و الفجر مقدماتی و و ولفجر 8 حضور داشت و به ایفای نقش پرداخت. اما با پایان جنگ تحمیلی شهید حاجی زاده سنگر نبرد با دشمن را ترک نکرد. سردار حاجی زاده پس از پایان جنگ تحمیلی وارد حوزه موشکی شد و از شاگردان نزدیک شهید حسن تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران به شمار می رفت. او از دوران جنگ معماری موشکی ایران را طراحی کرده و بعد از جنگ در جهت به ثمر رساندن آن کوشید.
این شانس اگه دیشب مهمات به موقع میرسید الان وضع ما این نبود.
آروم باش امیر، همه چی دست ما نیست.
آخه مگه میشه یه گردان منتظره ولی تیر و خمپاره نیست؟ هیچ کس انگار اهمیت نمیده.
اهمیت میدن ولی واقعیت اینه که مهمات کمه. باید جیره بندی بشه که تا آخر جنگ دووم بیاریم.
جیره بندی بشه.
آره
خوب گفتنش خیلی راحته. اصلا من نمیدونم تو چه جور مهندسی هستی که فقط میگی کمه و جیره بندی لازمه. کارت همینه؟
اتفاقا کارم همینه که راه پیدا کنم.
راه؟
بله.
کدوم راه؟
همون دیشب طرحشو دادم.
طرح چی؟
ببین من مدت هاست دارم رو پروژه ساخت موشک تحقیق میکنم. حتی نقشه هایی برای استادم فرستادم، اونم تایید کرده.
موشک؟
آره.
جدی میگی؟
آره. خیلی ابتدایی هنوز ولی میدونم یه روز به نتیجه میرسه. بعد جنگ باید بشینیم روش حسابی کار کنیم.
چرا؟ یعنی واقعا فکر کردی که یه روز ما خودمون موشک داشته باشیم؟
چرا که نه؟ وقتی اراده باشه، وقتی آدمای جبهه‌ای مثل تو باشن که جونشونو میذارن کف دستشون، منم باید سهم خودمو بذارم.
من تا حالا فکر نمی کردم که اینجوری نگاه کنی. من فکر کردم مهندس فقط میخوابه تو سنگر و معادله 4 مجهولی حل میکنه.
آره بابا، معادله هامونم یه روز به کار میاد.
گوش کن مهندس
جان،
من مطمئنم یه روزی با همین کارت، با همین فکر و نقشه هات واسه کشور و مردم افتخار میاری.
خدا کنه خدا کنه. من که بیشتر از سم خودم نمیخوام، فقط میخوام وقتی یکی مثل تو تو خط میجنگه پشت سرت یه چیزی باشه که دلگرمت کنه.
دلگرمی؟ من همین که بدونم یکی اون عقب داره واسه فردای ما میجنگه خودش بزرگترین دلگرمیه.
امیر! جناب مهندس آماده باشید، حمله ممکنه دوباره شروع شه.
باشه باشه. پس تا اون روزی که موشکاتو ببینم مام باید اینجا جلوی دشمن بایستم.
قول میدم بسازمش. تو هم قول بده زنده بمونی. باشه؟
باشه.
قول بده زنده بمونی.
باشه قول میدم.
شون گلایه و شکایتی نکرد؟
نه هیچ موقع.
هیچ موقع.
حتی گاهی اوقات اون موقع که سنم کمتر بود، بچه ها کوچیک بودن، مشکلاتی برام پیش اومده بود، تا همین اواخر من بهش نگفته بودم.
اصلا خبرم نداشت.
یه اواخر انگار که حالا آستانه یه تحملم کم شده باشه. گاهی اوقات میشستم بعضی چیزها رو تعریف میکردم. خانم بعد از 40 سال شما داری اینا رو به من میگی؟ گفتم خب اگه اون موقع میگفتم نمیتونست این راه ها ادامه بدی.
یکم از آشنایشون با شهید تهرانی مقدم بیشتر اگه جزئیاتی هست برای ما بگیم.
ولی نه، جوانی با هم دوست بودن، تو توپخانه با هم بودن.
شهید تهرانی مقدم و شهید حاجی زاده از همون دوران دفاع مقدس دنبال این بودن که صنعت موشکی رو برای ایران به وجود بیارن و پیگیری کردن.
بله.
و این دوستی مشترک حول همین موضوع شکل
گرفت.
اینو میدونستین شما اون موقع یا همین رو هم در جریانش نبودین؟
دورا دور یه چیزایی میشنیدم.
چی شد که اصلا رفتن سراغ این موضوعش؟ خانم ما اون موقع انقدر محدودیت امکانات داشتیم در دوران دفاع مقدس که مثال بارزش که همه میگن که ما دیگه حتی سیم خاردار نداشتیم، انقدر محدودیت داشتیم. چی میشه که به ذهن جوانهای اون موقع میرسه که ما الان موشک نیاز داریم، باید بریم ایران رو انقدر قوی بکنیم که خودمون به ایران موشک بسازیم؟
این تحریم و فشارهایی که روشون بود، بالاخره تو جبهه بودن، امکانات نداشتن، با دست خالی جلوی کل دنیا ایستاده بودن.
بله.
این به فکر انداختشون که خودشون برن دنبال این کارو.
شما هیچ موقع با ایشون شهر دیگه هم رفتین زندگی بکنین یا نه؟
بله، من سر زهره خانم که باردار بودم یه چند وقتی اهواز با هم دیگه اهواز بودیم، البته بازم نمی اومدن خونه، من خونه بودم، مثلا می رفتن هر چند روز یه بار می اومدن.
از این خونه هایی که مثلا خیالشون راحت بود چند تا دوست نزدیک هم گرفتن،
مثل این فیلم ویلایی ها.
آها.
چه زندگی داشتیم که بعد از عملیات یه دفعه آشوبی تو این
دلها.
بله، دلها می افتادش، یه ده همسراشون شهید می شدن، بعضی پدرشون شهید می شد، بعضی برادرشون شهید می شد.
حاج خانم یکم بیشتر از ارتباط سردار و دختر برای ما میگین.
حاج آقا بچه ها رو می اومد گفتش که بچه هم خواهی بریم نماز جمعه، به خاطر اینکه این جذاب باشه براشون و هر هفته با رغبت بیشتری برن، گفت دوستاتون هم بگید بیان، وسیله استخرتون هم بردارید. می رفتن نماز جمعه، بعد از نماز جمعه همگی بچه ها رو با هم می برد استخر می زاش، خودش هم اونجا تو پارک می شستش تا اینا تفریحشون رو تموم کنن.
یه خاطره شیرین.
خیلی بچه ها دوست داشتن، اصلا روز شماری می کردن جمعه بشه که برن نماز جمعه، بعدش حالا یا می برد پارک لاله یا می بردشون استخر. یه بارم با دختر بزرگم رفته بودن نمایشگاه کتاب، اونجا نیروی انتظامی گرفته بودشون.
چرا؟
فکر کرده بود اینا با هم دوست هستن، چون حاج آقا کم سن و سال بود، ازدواج کرده بود،
زودم بابا شده بود.
بله، گرفته بودنشون، هرچی گفته بودن با ما پدر و دختریم، کسی قبول نکرده بود که اینا رو جدا جدا برده بودن، یه سری از این سوال کرده بودن، یه سری از اون سوال کرده بودن که ببینن جواباشون به هم میخوره یا نه.
رویارویی بی سابقه و حساس، سامانه پدافندی توسعه یافته به دست متخصصان ایرانی زیر نظر امیر علی حاجی زاده موفق شد هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی متعلق به نیروی دریایی آمریکا را به دلیل ورود به حریم هوایی ایران رهگیری و ساقط کند. این عملیات تبدیل به نماد اقتدار دفاعی، تسلط کامل عملیاتی بر مرزهای هوایی و نمایش توانمندی فناورانه بومی ایران شد که در رسانه‌ها و اتاق‌های فکر غرب قرائت تهدیدات علیه ایران را دگرگون ساخت.
قبول باشه آج آقا.
قبول حق باشه خانم.
میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟
به چی؟
به این که از پیروزی انقلاب تا به امروز شما چقدر برای این کشور تلاش کردی، چقدر برای سربلندی ایران جنگیدی.
وظیفه بوده خانم، وظیفه بوده، بازم لازم باشه میجنگم.
دیروز داشتم با همسر یکی از شهدای دفاع مقدس حرف میزدم، کلی با هم درد دل کرد. میگفت هر لحظه آرزو دارم که دوباره همسرم رو ببینم. میگفت وقتی همسرم شهید شد من یه دختر 6 ماهه داشتم. ماه پیش دخترش عروس شده. به نظرم همسرای شهدا خیلی قوی و شجاعن. فداکاریشون دست کمی از شوهراشون نداره.
دقیقا همینطوره آج خانم. اون موقع توی جنگ همه آرزوی شهید شدن داشتن.
یادم شما خیلی دلتنگی میکرد.
بله بله، من همیشه فکر میکردم از دوستام جا موندم، فکر میکردم که سعادتشو نداشتم که شهید بشم.
حاج آقا شما هنوزم آرزوی شهادت داری؟
خب این روزا شهادت نصیب هر کسی که بشه، یعنی خدا خیلی دوستش داشته، ولی راستش الان دوست ندارم شهید بشم، فقط به یک دلیل.
چه دلیل؟
دلم میخواد زنده باشم، ایرانو بسازم، سرافرازی ایرانو ببینم. فکر میکنم کشورم به بودن من بیشتر احتیاج داشته باشه.
ایشالله 100 ساله بشی و به کشورت خدمت کنی.
من اصرم یه دعای بهتری بکنم.
چه دعایی؟
دعا کن 100 سال به کشورم خدمت کنم، بعد از 100 سالم شهید بشم.
این دعا دیگه از دست من خارجه حاجی. خودت دست به دامن خودش.
ای بابا قرار نشد اینجوری فرار کنی.
دعا میکنم هرچی صلاحته، هرچی آرزوته، هرچی باعث افتخار و سربلندیته اتفاق میفته. خدا خودش میدونه با سرنوشت بنده هاش چی کار کنه، ما چی کاره ایم.
آفرین آفرین، این بهترین آرزویی بود که میتونستی داشته باشی.
شامو بکشم.
نیکیو پرسش، خیلی گرسنمه.
چشم، تا شما دست و صورتتو بشوری شامو آورد.
چشم، من میرم دست و صورتتو بشورم.
شهید حاجی‌زاده در طول عمر پربرکت خود سنگر به سنگر در برابر جبهه کفر ایستاد و از هر فرصتی برای ضربه به مستکبران عالم بهره برد. در نهایت کینه و عداوت دشمنان در بامداد 23 خرداد به ثمر نشست و این سرلشکر رشید اسلام را به مقام شهادت نائل کرد. در بخشی از وصیت‌نامه ایشان آمده است:
انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل مجاهدت، ایثار و فداکاری و آرزوی همه معصومین علیهم السلام و صالحان از صدر اسلام تاکنون بوده است و این نعمت الهی با تقدیم چند هزار شهید، جانباز، خون دل مادران و پدران و خانواده های داغ دیده و تلاش و مجاهدت ایثارگران و علمای راه حق حاصل شده است. بر همه ما تکلیف الهی است تا آن را حفظ کنیم و تا رسیدن به جامعه اسلامی، دولت اسلامی و تمدن اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
شب رو برامو نگین حاجقم. شب حاجقا همینطور که گفتم ساعت 11:30 بود که رفتن خوابیدن. ساعت 12 زنگ زدم بهشون گفتن که باید بیر قرار بود دیگه. با عجله همین لباسی که تنش بود با لباس فرمم نرفت، با همین لباس آماده شد. گفتم حاجی رفتی بر نگردی خونه ها، اونجا امنه، بمون اونجا. هر چقدرم طول کشید شما خونه نیا، از طرف ما نگرانی نداشته باش. گفت شما خب میخواد بمونید خونه چیکار کنه، پس شما هم برید. گفتم باشه، من صبح رزوان خانم رو برمیدارم میرم خونه بچه ها. خیلی با عجله رفت، خیلی، یعنی یه دستش نگرد. گوشی بود، داشتش با گوشی بچه ها رو دونه دونه خبر میکرد، با اون دستش دکمه های لباسش رو میبست. فقط دم در برگشت گفت خانم مواظب خودتون باشید، مواظب بچه باش، امانته. گفتم خیالت راحت، صبح میرم.
رزوان خانم نرتون همون دخترتون هستن؟ بله. که حج بودن.
بله پدر مادرش حج بودن. بعد دیگه رفتیم یکی از محافظه که تو شهرک بودن، دژبانی شهرک بودن. باش خانم کجا میخواید بید؟ من برسونمتون با ماشین، ببرم ستاد. گفتم نه، ما رو ببر خونه دخترم. دیگه خبر نداشتیم تا نزدیکای ظهر بود. داداشم اومد ما رو برد خونه شون. داداشم از که خبردار شده بود اومد ما رو برد خونه شون. علیرضا اومد اونجا، اومد دیدم خیلی ناراحته و نگرانه بود. و مامان کجا بودی؟ چی شده؟ گفت بیمارستان بودم. گفتم مگه بابا مجروح شده؟ گفت نه. گفتم پس بیمارستان چی کار میکردی؟ گفتم بابا رو ببینم. گفتم میگی که بابا مجروح نشده. گفتم مامان بابا خوابیده بود. گفتم یعنی چی خوابیده بود؟ گفت بابا آروم خوابیده بود، دیگه هیچ نگرانی نداریم از طرف بابا.
تنهایی بشینه رو تنت، منو بیقراریه تو میکشه. بغض پنهون منو به دل نگی، من به خنده های تو دلم خوشه. اگه فریاد میزنم داد میزنم بیا بیا، میخوام اینجور